مرحله بعدتر یه نسل دیگر ما در پدر بزرگی مهدی هم میبینیم که متوجه میشیم که اهل تهران نیست، اومده به تهران و چیزی هم نصیبش نشده از اصلاحات ارضی و تا یه جایی هم به قوله که دوستان بالاتر نتونسته بیاد و پدر مهدی این راه ادامه داده، اونم در واقع تا یه جایی تونسته. بعد اینکه خب اینا چطور انقلابی بودن و دستمار کشیدن پایین، دوباره ظاهرا مهدی تا یه جایی داشته میرفته، دوباره ما 88 میبینیم درگیری و سرخوردگی هایی که تو فیلم هست، میبینیم سرخوردگی هایی که حد زیاده. خب ما با دوسته مهدی هم میبینیم نه همه مهم هم توی این فیلم که بخشی سرخوردگی نسلیه، حتی تو فیلم مهاجرت هم هست که دوسته مهدی رفته از ایران و بعد از انتخابات و در واقع یک جوری به قد اینا تو فیلم هست، یک جوری سرخورده فیلم 89 خیلی مهمه تاریخ ساخته شدن فیلم و یک جور سرخورده این نسبت به خانواده، یک جور تقابل با خانواده که باز تو این نسل مهدی زیاد میتونیم ببینیم و حال و یک جور نگاه تاریخی و یک جور نگاه اجتماعی ما تو فیلم میبینیم که از خود مهدی در میاد که حالا با شما میتونیم بیشتر با خود مهدی صحبت کنیم راجع بهش. و یه نکته ای که از اون بحث خود است که توی فیلمه، یعنی این خود یه استراتژیه توی این فیلم ها که من سرش تحکیل کردم دفعه فیلم دفعه پیشم بود، این که این خوده قرار چه جور خودی باشه به چه نقشی. ما که مهدی خب میشناختیم و با هم نزدیکی، خب من شناختیم تو این فیلم از خودش مهدی میده، شناختی نیستش که من بعد از چند سال از مهدی داشته باشم و خیلی روشن یک استراتژی مهدی از خودش تعریف کرده به خاطر اینکه بتونه بکشه بیرون اطرافشو، یعنی یه آدم طلبکار. همین اتفاق موزه به خاطر اینکه یک فرضی در مثلا سینمای مستند ما وجود داره که مهدی همین تیپیه، یعنی یا آدم طلبکار یا آدم چیزه و این فیلم با اتفاقا خیلی با این خیلی زدنش این فیلمو در واقع خیلی بعد از ایران این فیلم کردن که یعنی چی آدم طلبکار یا خودش هیچ کاری نمی‌کنه نشسته فقط فلان. وقتی به این دقت کنیم که مهدی طلبکار نیست، مهدی تعریف یه ساختی از خودش در فیلم داده برای اینکه بتونه رابطه‌شو فاش کنه با اطراف، برای اینکه بتونه بقیه رو تحریک کنه و این کارو می‌کنه تو فیلم. حالا ممکنه خیلی ما مثلا فرض کنیم من بکنم فیلم مثلا روبیه این کارو نداشته باشم، شما بکنید که اوه نمیتونید همچین مواجهه‌ای بکنید با خانواده‌تون یا سخته یا سنگین فلان و این روی لبه بریم که حالا چی میشه وقت بعد از این فیلم. این مهمه دیگه، این فیلم ساخته شد واسه خیلی داری سوال پیش اومد خب مهدی رابطش چی شد با پدرش بعدش، با خانواده‌اش چی شد با همچین فیلم، وقتی این فیلمو نشون دادن اصلا خانواده چی کردن چی گفتن. چون یکی از اون چیزایی که هستیم که سوژه که ازشون فیلم میسازن تصویری ازشون داره ارائه میده، اینا موافقن با اون تصویرش نیستن و بعد این ادامه روابط این فیلم سرپوتی خطرش اینه که ممکنه فیلم بسازین که بعد همیشه نابود شه، یعنی دیگه نه خانواده بمونه نه چیزی بمونه. و اینا همه چیزایی که باز خود مهدی پرسید که چی فکر کرده همچین رابطه تصویر کرده. خیلی فرق داره مهدی تو دلش چیزی باز پدرش داشته باشه، پدرش از مهدی داشته باشه، یک تصویری عمومی بسازین یه خانواده و یه پدری که با مهدی هم دیدش فرق داره و چه فکری میکنه که وقتی فیلمشو دارن میبینه رابطه‌شو. مسئله آبروه واسه اخلاقیات واسه ما فرهنگ ما. این فیلم ها خب خیلی فیلم خطرناکی میتونن باشن از این منظر، در عین حال خیلی هم میتونن به ما چشم اندازه دیگه ای هم بدن که توی تعارفات و اینا ما از چیز میزنیم به قولی میزنیمش کنار. پس بنابراین اینجوری هم میتونه به فیلم نگاه کنی که در واقع فیلمساز یک استراتژی تعریف کرده واسه خودش برای مقابله با برای مواجهه با اطرافش. این لزوما به این معنی نیست که مهدی آدم طلبکاریه و آدمیه که پدر کشتگی داره و همه. یه چیز دیگه که مسئله هست، مسئله اون چیزی که گفتم خود بیانگری هم که مهدی دائم از حید داره از خودش در این عرصه حرف میزنه، به خصوص در بحث اقتصادی، به خصوص در بحث اینکه نمیتونه به چیزی که میخواد برسه و اشاره درست میکنه توی اون وقتی داره صحبت میکنه به اینکه فقط مثلا پول نیست، وقتی رفته خواستگاری فهمیده مثلا طبقه هم هست، مثلا خیلی چیزا هست که درد درونیشه، یک جوری ارتباط خودش با خودشه. و تو فیلم باز در این حال میبینیم اون خود مهدی هم فیلم میبینیم، یک مهدی فیلمسازه، دوربین همیشه دستشه، تقریبا اکثر حرکاتی که میکنه به درد باید. این به معنی نیست که شما خواستین فیلم بسازین همینجوری فیلم بسازین، ولی به این معنی که یک استراتژی باز واسه این که یک فیلمساز خودی داره که با یک دست مسئول کارش انجام بده، چون دستش دوربین همیشه، ولی فیلم شخصیه، فیلم کاملا فردیه. یعنی خیلی وقتا باز اینا چیزایی که باید با یک کسی که فیلم مهدی هم تدوینگر هم فیلم برداره هم چیز، یعنی به شکل حرفه‌ای اینو میشه سوال کرد که واقعا همه خیلی جا هست، اگه بهترین فیلم بردارم داشته که بهترین امکانات جز خودتون نمیتونین اون کار بکنه رو فیلم سر پرچه. یعنی این مسئله که باید بتونین تعادل برقرار کنین بین این که از خودتون با تصدیق میخواین از خودتون بده به واسطه افتادن تو دام تکنیک، افتادن تو دام حرفه‌گری دور نشین. این خیلی مرز مهمیه. این سوال مهمه. خب ما اگه بخوام با این موبایل ما میتونیم با خودمون فیلم بسازیم یا نه، یه تیم حرفه‌ای باید داشته باشیم. این همون چیزاییه که توی فیلم سلف پورتری خیلی مسئله است، به خصوص سلف پورتری که پیوند داره با اون بحث مستند جامعه شناختی و اون نگاه انتقادی که داره به اطرافش و به جامعهش داره و حالا سرگردونی که هست. این چیزایی بود که من خیلی اشاره گفتم راجع به فیلم مهدی بگم، ولی فکر کنم شما بهتر خودتون سوال خودتون رو بپرسید. از مهدی نظری سوال؟
من شخصا خوب خیلی لذت بردم از دیدن این فیلم. این آخرش هم خوشن شاید هم لذت بردم در بسی جفن پرسیدم. چیزی که خیلی بر من تو این فیلم جالبه این روراستی از خانواده با دوربینه. من خودم فکر می‌کنم که حالا مثلا نوعی اگر که بخوام یه همچین فیلم رو در رابطه با هر موضوعی از زندگی خودم و اینا بسازم، هیچ وقت خانواده من انقدر به دوربین اعتماد نمی‌کنه که مثلا خیلی راحت حرفش رو بزنه، گریهش رو بزنه، حقیقت زندگیش رو بگه، تبره اشتباهش رو مثلا خیلی بدون اینکه ترس قضاوت شدن داشته باشه بیان بکنه. میخواستم سوال کنم که واقعا شما قبل از اینکه حالا در اصل فیلم برداری رو داشته باشین چجوری، چون از دل فیلم اینجوری هم که شما رابطه خیلی خوبی هم نداریم چطور این آمادگی به وجود اومد برای مثلا از خانواده که اینقدر راحت بیان کنم واقعا خودشون رو و بدون ترس از قضاوت شدن مثلا در مورد یا حتی مثلا روایتی که خودتون نوشته بودید این که مثلا من با دختر از دخترده مو دوست داشتم و مثلا بعد این حالا با یه خانومی در حال رابطم به سر انجام نرسید، من شخصا همش میکردم که خب این آدم بعدا اگر بخواد با یک دیگه ازدواج کنه مثلا همش پیش خودش این نیست که خب نکنه مثلا من یه همچین چیز را خودم، یعنی همش افشای خوده و این خیلی جسارت خیلی قابل تحسینیه که اصلا من فکر کنم من شخصا خودم توی خودم نمیبینم همچین جسارتی رو. میخواستم ببینم که چطوری این فضا آماده شد برای اینکه انقدر راحت همه با دوربین ارتباط برقرار کنم و انقدر راحت بدون دغدغه حرفشون رو حقیقت رو بگن. یعنی من اصلا فکر نمیکردم که کسی داره ریاکاری میکنه، کسی داره دروغ میگه، که بی پرده همه زندگی رو نشون ما میداد و این خیلی برای من جالب.
مرسی که فیلم رو دیدید. فیلم رو 6 سال پیشه، ولی واقعیت اینه که من قبل از اینکه این فیلم رو بسازم فیلم ساز مستند سازم، یعنی اساسا رفتم به مدت 10 سال آموزش دیدم که بعد از 28 سالگی تازه شروع کردم فیلم مستند ساختم. یعنی این پروسه تکنیک مستند ساختن یا فیلم ساختن رو من فرا گرفتم، یاد گرفتم. از راهکارهای مختلف هستش برای این قصه که احتمالاً اگه تو کلاس ها و ورکشاپ های مستندسازی شرکت بکنید اینا رو برای کم و بیش یاد میگیرید. اما یه نکته وجود داره که توی فیلم های مستند ما هست در مورد فعال سازی صحبت میکنن، توی سینمای مشاهده گری شخصیت محور مشاهده می‌کنم. من یه توی کلاس‌هایم تاکید می‌کنم در مورد فعال سازی، ولی من می‌گم یک چیز به نظر من حرفی چون صحبت نمی‌شه در مورد شغل، در مورد اینکه شما در موقعیت مناسب در زمان مناسب در جایی باشید که باید باشید. این چیزی که خیلی به زیست آدم ها به هم میگرم، یعنی مشخصا و شناختی که نسبت به محیطشون دارن. ببینید ما معمولا وقتی میریم سراغ خود شخصیت محور صحبت میکنم، آدم های دیگه میگیم باید بریم اونها رو بشناسیم. غلطه. اصلا بریم اونها رو بشناسیم معنی نمیده. شما زمان خوبی برای رفتن شناختن اون آدم ها نگیرید. شما به عنوان یک سوژه به اون آدم ها نگاه میکنید، مخصوصا تو سینمای مشاهده‌گر ما که سینمای مشاهده‌گر ما تو ایران خیلی اخلاق هم هستش، یعنی دائما داره تکنیک استفاده میکنه برای اینکه اون آدم ها دور به دور بین خودشون رو بروز بدن. میدونید این فرق میکنه تو سینمایی که من دو بالش بودم، حالا ممکنه هر 10 سال یه فیلم این شکلی من بسازم، ولی در برای من شهر و آدم های شهر رو تاریک و این هست. ببینید خیلی بستگی به این داره که شما کی میرید سراغ آدماتون و اون آدم ها چقدر آمادگی دارن برای اینکه اون وقتی که پوریا در مورد شناخت موضوع صحبت میکنه و میگه میخواید چی بگید، مشخصا اون خیلی مهمه. من میدونستم چی میخوام بگم، ولی فاصله بین زمانی که تصمیم گرفتم تا ساختم یه ماه نبوده. یعنی من وایسادم نگاه کردم دیدم اگه همچین مشکلی دارم کی برم سراغ پدر مادرم که بخوام این کارو بکنم. بعد نگاه کردم دیدم به صورت ناخودآگاه من رابطه کلامیمو با پدرم قطع کردم، تحقیرش کردم با حرف نزدن تو جمع. بعد از 4-5 سال این آمادگی داره برای اینکه تو بگیریم هر کسی دید صحبت بکنه. اینا تکنیکه، ولی صرفا اینکه من تکنیک استفاده کنم تو زمان کوتاه برم یه نفر مجبورش کنم حرف بزن اصلا کاری نداره. خیلی راحته الان من رو به میزنم جلو شما توی 5 دقیقه گریه‌تون رو در میارم. اصلا کار سختی نیست، کافیه که من پشت دوربین صدامو بلرزونم، کافیه فیلم فیلم کنم، خب، و کافیه یه سوال بپرسم که حالت چطوره. اصلا آدمی که موضوع داشته باشه برای حرف بزن هم خب میشکنه میریزه. این تکنیکه. ولی بیان در مورد تو فیلم وقتی داری سر پورتریت که غلط اتفاقا گفتن مثلا این خود بیانگری نیست، ما داریم در مورد یک جماعت بیرون از فیلم صحبت میکنیم، ولی تو فیلم هم نمیان بگیم این جامعه ما این شکلیه صحبت میکنیم. بیشتر بحث شهوده، بحث در موقعیت مناسب در زمان مناسب کجا باشیده. وقتی که شما میدونید که کی سوال درست به در زمان درست بپرسید، یعنی که نسبت به سوژه‌تون شناخت دارید، زمانم درک کردید، پس اون موقع می‌پرسید. اینکه ما صرفاً بریم سراغ یک کاراکتری و ازش بخوایم که مثلا این چیزها رو بگه بیرون بریزه، اینها اون چیزهایی که نمی‌دونم شما کلاس مستند سازی می‌دید، نمی‌دید و اینها اون چیزهایی که باعث شده که بخشی که میگم اون رو شخصیت محور مشاهده‌گر چقدر به سمت تکنیک برن و شما یه چیزهایی رو نمی‌بینید. یعنی کارتون باید این باشه که متوجه بشید کجا کارگردان داره چه بلایی سر کاراکترتون میاد. یعنی کاملا الان ما میتونیم روی تک تک این فیلم‌هایی که تو 5 سال اخیر ساخته شده بگیم که چه بلایی سر کاراکتر میاد برای اینکه این حرفا رو بزنیم. از نظر من سینمای مشاهده‌گر که ادعای دخالت نکردن داره بی اخلاق ترین. از نظر من هر چی فیلم دخالت توش با فاصله گذاری دیده بشه صداقتش الان بیشتر دیده میشه. این کاراکترها آدم ها رو بذاریم در مورد این صورت کنیم که آدم ها پدر مادر من نیست. شما بازم احساس این صداقت تو حرفشون رو میکنید، این بیرون ریختنه رو درک میکنید، احساس میکنید که این کام بوی خورده بکنن جلو بودیم. اگر این اتفاق نمیفته جدا خارج از اینکه کی ساخته اینها، اینها کی ساخته، پس به همون قصه زیست شناخته و زیست خودتو برمیگرد. من خیلی کار عجیب غریب نکردم. یعنی من میدونستم اینها میخوام در مورد این موضوع صحبت. زمانش رسیده بود. ماهیگیری بود. اگه فیلم ساز بشید بعد اون موقع میدونی که بعد ماهی بگیرید. ولی اینکه برید ماهیگیری و نتونید ماهی بگیرید و کارهایی بکنید برای اینکه ماهی بگیرید، اونه که به نظر میرسه. نه غلط هم نیست. تمام دنیا دارم استفاده میکنم، حالا روز اومد یه تکنیکی جواب میده، جواب میگیرم، نمیتونی بگیم غلطه. ولی از نظر من برای همین هم هست با فاصله این مدل فیلم ها رو میسازم. نمیشه که هر دقیقه شما یه موضوع بشتم که این یه بسازی بگی من فیلم ساز اجتماعی هم. فیلم ساز اجتماعی بودن خیلی مهمه. اینکه خودت بدونی که میخوای زمانش رسیده که در مورد موضوعی صحبت کنی، خودت هم باید اتفاق بیفته. من برنامه ریزی نکردم، فقط میدونستم الان میخوام صحبت کنم.
این تکنیک هم بجا مهم بوده، دو تا بخش میشه کرد. یعنی به عنوان یه مستندساز شما یه تجربه مواجهه با آدم ها دارین که مهدی داره از اون صحبت میکنه که جدا از این آدم آشنا میدونه که چطور باید مواجه بشه و که مواجه شه. اون بخشش که آموزش میدن بخشیه که در واقع میتونه کاملا بی اخلاقی هم بشه، چون دقیقا این کلاس بازیگری که میگن که چیکار کنی اگه میخواین گریه که در بینه خودتون گریه کنی خدا یا چیزایی مثل این، اون یه سری تکنیکه. حالا که چطور دوربین کجا بگیری که حالا رفتارمون دقیقا بروز بده، شما در واقع داریم تاثیرگذاری بر بیننده صحبت میکنید. خب ولی مسئله که ما داریم ازش صحبت میکنیم، مسئله این نیستش که شما تکنیک رو به مسابقه یک تکنسیان قرار بگیرین و در واقع هر جوری میخواین با آدم ها رفتار کنید، با سوژه ها رفتار کنید. قضیه اینکه اگه فیلم رو به عنوان بخشی از زندگی اجتماعی بگیرین، بخش از پروسه تغییر اجتماعی بگیرین، اون وقت دیگه معلومه که دیگه مشاهده گری که جواب نمیده، شما باید مداخله کنید. حالا چطور با دوربینتون مداخله کنید دیگه لزوما به اینکه شما بلد باشین که چطور فیلم برداری کنین ختم نمیشه. در نتیجه اتفاقا مثلا مهدی با اینکه میدونه ابزار سینما رو خیلی، ولی مدافع سینمایی هم هستش که بتونه اگه میتونه خیلی آماتور رفتار کنه، نه با دوربین فلان و نه با شیوه فلان اینا، چون اونم انقدر دستمالی شده و انقدر خودش فاجعه بار شده که باید با اونم یک بازنگرگی بشه.
اساسا تو زیبایی شناسی فیلم ها مستند یا داستانی خیلی راحت میشه اون زیبایی شناسی رو وارد فیلم ها مستند دارد که الان هم دارم میکنم، ولی موضوع اینه که اون زیبایی شناسی الان کاربردش توی فیلم مستند یا هر موضوعی چقدر هست. اینکه مثلا از من پر ترابلینگ یا استیدی شات استفاده کنم چقدر مهمه برای بیان اون موضوعی که میخوام بگم. اگه مهم نیست حذفش میکنم. کارت زدن همینجور فیلم برداری درخشان اون شکلی که مثلا الان روی دوربینر SLR رو به فاصله قانونی کم و زیاد اینا پس میشه، چرا کمک میکنه به بیان موضوع؟ اگه کمک نکنه خب باید بذاریمش کنم. اگه کمک کنه بعد استفاده کنه، ولی وقتی استفاده میکنی تاوان میداره. یعنی تو وقتی که از استیدیشات استفاده میکنی تو یه چیزایی رو تو موضوع از دست میده همیشه. این همیشه دید تو فیلم داستانی هست، تو فیلم مستند. وقتی دوربین لنز دار استفاده میکنی تو یه چیزهای مسلمان از دست میده. با آگاهی از این روی موضوع ما تو کنیم افزار رو انتخاب بکنیم یا کمش کنیم، آگاهانه بذاریم کنار استفاده نکنیم. با موبایل
یه بخشی که ممکن از اون برش بیفتیم با اینکه فکر کنیم همه امکانات داریم، پولش هم داریم، حتی بحث زیبایی شناخته، بحث اینکه فیلمو به کارهای لوکس تبدیل می‌کنیم. می‌دونید یعنی از اول پروسه درگیری میشیم که ما یک فیلم می‌خوایم بسازیم، هر بساتی که سر مستند هم میاد دیگه، یا مثلا جشن برای سینما قدر دیده باشیم، بیشتر از این باشه که عمیق بشن روی موضوع و بیشتر از این که اصلا مسئله داشته باشن. حتی مثل فیلم هایی میتونه ارشاد ببینید که رفته سراغه یک مسئله و در دقیقه فیلم سازه نبوده، اصلا نمیشناخته، اصلا نمیفهمیده مسئله رو، ولی چون مثلا رفتن سراغ بعضی موضوعات یک جور فشن هم هست و اینا امکانات و پولش هم دارن، خروجیش این نیستش که یه بخ مشکلی از مشکلات جامعه حل کنه، خروجیش اینه که اکرام بشه، خروجیش اینه که جایزه بگیره، خروجیش از این جنسه. چیزی که ما مهدی خیلی درست میگه این که اگر ضروریه برای کار کنیم، ضرورتش هم بابت معنی که تو فیلم میده، نه بابت اینکه حالا یه غروب ما میخوام فیلم مستند برام بده، حالا یه غروب ما میخوام داشته باشیم با این دوربینا با موبایل میتونیم داشته باشیم. اگر لازم غروب فکر میکنی در ارتباط موضوعی هست بله، ولی اگر یه غروب نشون بده، یه غروب نشون بده، خب دیگه باید هست بشه.
الان تو کلاس فیلم که واسه فیلم سازی فیلم ساز تربیت بکنم، مستند ساز تربیت هم موضوع فکر به که شما دارید کاری که آرن بروک کنه توی کوپنهاک هر کار بکنید نمیاد بگید چرا اینجوری کار میکنید، مثلا نمیاد بگید چرا دوربینت کرده. استاد تمام این دامارکی هست که به همه فیلم های قول میسازن و ما حسرت میخوریم، اولین چیزی که داره میگه میاد روی خودتون کار میکنه، چیز شخصی خودتون نسبت به یه پلانی که گرفتید دنبالشه. اینجا اولین چیزی که از شما میخوام اینه که چه دوربینت میشه، چه از این دوربین استفاده میکردیم، ما که دوربین چی بوده واقعیه. برای همین هم هستش که ما ها میریم تو اقلیت طبیعی ها، ما میریم تو اقلیت بخاطر اینکه ما اگه تصمیم گرفتیم تو این روند دنبال معنی باشیم، دنبال ذات یه چیزی باشیم که خب دیگه نباید تو اون پروسه مورد توجه قرار بگیریم یا مورد مثلا تقدیر و تشکر کنن از همون. میدونید سخت در برابر مخصوصا وقتی که تو شروع کارت هستش، چون دائما فکر میکنی تو به آموزش دادن فیلمساز بشی و این میری فیلمسازی میکنی و میبینی که تقدیر میگیرن، چون فکر رو هی میخوای بیاری با قطعی معنی چیز بکنم و هی اذیت میشی، بعد از هم مدتی یا مثل اونا میشه یا باید مثل این بر میگی که این روندی که من دارم میرم این شکلیه، شما هم درسته، ما هم درسته، نه شما میتونید ما رو که من رو بذارید، نه ما میخواهم شما چون تو مقایسه این دو مدل رو که فیلم ها میزنیم، تاریخ سینمای مستند رو بر اساس تکنیک فیلم برداری عجیب قریب یا حرکت گروهی ننمیشن تو جهان اینجور. خوبه که آدم دوربین معمولی داشته باشه که یک کیفیت لازم داشته باشه، ولی بیشتر از اون دیگه فکر کنم مبالغه است توی فیلم سازی.
خب دوستان سوالی
همه یه فیلم دیگری تعریف کردیم ولی یه جایی مای تعریف کردیم و اون دوستاتون، ولی این مای بیفرن جانون، یعنی این ماه با شما هم کلام بود، هم فکر بود، هم نظر بود یا نبود، چی جوری بود؟
خیلی مشخصه اون دیگران برادر منه، اون ماه برادر منه که با من مخالفه.
ماه فقط دوستاتون بودن؟
نه خب ماه
هم
طبقاتون بودن؟ ماه لزومن دارم تو مثلا اون دوستم عباس خیلی با من چیز نداره، یعنی موافق نیست اینجور برخورد، یا برادر من اصلا موافق من نیستش که چرا فکر میکنی این شکلی. اون موقع هم که تعریف میکنم به من شاهد میگیرم ولی با من همراهی نمیکنم، حتی اون خانمی که توی کافه میاد صحبت میکنه میگه برو کار کن، هیچ کدومشون با من همراهی نمیکنن اتفاقا. یعنی اون موقع رو من هی تعریف میخوام بکنم، به قول معروف ساده ترش رو بگم، من دارم لشکر جمع میکنم برای خودم، هیچ کدومشون حاضر نیستن با من همراهی کنن اتفاقا. به این دلیل که اون استراتژیی که من چیدم، استراتژیی که خود من از اول میدونم استراتژی درستی نیست، ولی استراتژیی که باعث میشه بقیه آدم ها نسبت به این استراتژی واکنش نشون بدن، هم بیرون از فیلم، هم اون کسایی که تو فیلم هستن، میدونید اونا هیچ کدوم همراهی نمیکنن. ولی اینجوری هم نیستش که مثلا یه دفعه مستقیما بیان مثلا دایرکت بزنن همه چی، اون کاری که من میکنم تو فیلم. اونا دارن مواجهشون رو با من به عنوان یه آدم آسیب دیده کنترل شده بیان میکنن. فقط حرکتی که خیلی مستقیم حرف میزنه داییه، مستقیم میزنه میگه شما اینجوری بابات هم اینجوری بوده، این هم اینجوری بوده. خب ولی بقیه دارن یه ذره چیزه، یعنی شما تو روابط اجتماعیتون هم میتونید نگاه کنید، وقتی میرید با یه نفر درد و دل میکنید یا مثلا میخواید بیاید یا تو شاهد باش که من اینجوری هم، هیچ کدوم نمیان بگن که نه بی خود داری حرف میزنی مزخرف داری بگی، تو با عنوان یه آدمی داری میری سراغشون که دوستن، برادرن، خواهرن، پس اونها یه مضمون، یعنی اون چیزی که از محتوای حرفشون در میاد مخالف حرف چیزی که من دنبالشم، مخالف استراتژی فیلم، استراتژی که باعث میشه روایت تو فیلم شروع به حرکت بکنه. یعنی این که من با پدرم حرف نمیزنم بخاطر این که عامل بدبختی ما هم اونا مخالف هم، ولی دارن هر کدومشون به یه شکلی دارن واکنش نشون میدن و هیچ کدومشون موافق نیستن. یک آدم موافق نشون بدید، شما الان با کی دارید همزور پدری تو فیلم میکنید؟ با من همزور پدری نمیکنید. اگه من جوری حرکت کرده بودن که با من همزه پندر میکرده، دقیقا استراتژی بودش که من نمیخواستم بهش برسم، به ضرر من بود. من قرار بودش که اونجا یک فضایی ایجاد کنم که آدم ها به من بگن که تو اشتباه میکنی، ولی این چیزهای دیگه هم وجود داره. تو واکنش تو واکنش منطقی نیست، این منطقی نبودن رو به یه شکل نشون میدن، ولی هیچ کدومشون با هم همراهی نمیکنه. من آخر سر تنها، و این همون چیزی بود که من میخواستم اون موقع بهش برسم. ناآگاهانه بوده، اینم بهتون بگم، همه چی حساب کتاب نداشته. یعنی فکر کنیم که مثلا به عنوان یک فیلمساز همه چی حساب کتاب کردیم دقیقا رسیدیم به اونجا، نه. به دلیل اینکه شما استراتژی درستی رو توی روایت انتخاب میکنید، اوتوماتیک همه اینا انگار میچسبه به هم دیگه، همه این موضوعها کنار هم دیگه قرار میگیره. هم اینکه من یک آدم منفی از خودم بسازم که سمخواد نباشم که بقیه با آن همزاد پنداری نکنم، باعث میشه که شما به یک چیز دیگری برسید. شاید برسید به اینکه که بابای خیلی بابای خوبیه، ولی وقتی مثلا یک فیلم رو میبینم میخونم بابای ولی دیکتاتور هم هست، چون آخر سر برم میگردن دیگه که باید این گونه باشم. یعنی این فضای چیزه، اینا دیگه دست من نیستش اونا چی میگن، ولی این که من یه استراتژی چیدم که به یک نتیجه که دلم میخواد برسم 100% نبوده. من یک روایتی به شروع کردم که یه جایش جواب گرفته یه جایش جواب نگرفته، ولی هیچ کس با من همراهی نمیکنه. اون جمع ماهی که در مورد صحبت میکنی، اون ماه همراهی نمیکنه، من بازم تنها.
یه چیز جالبی که واسه من فیلم اینه که خیلی من خیلی کسایی که فیلمو تو این چند سال دیدن، از جمله خود من که مثلا در اول فیلمو دیدم، بخوام بگم من بیشتر با پدر مهدی چیز بودم، میفهمیدمش. مثلا مهدی علاوه همزاد پدر اگه اسمش رو بتونیم بذاریم، من پدر مهدی به نظرم میفهمیدم. این یه بار برمیگرده به جنس خودمون، یعنی اینکه ما چطور دنیا رو نگاه میکنیم. من مثلا تو فیلم پدر مهدی رو واسه خودم مثلا فکر کردم، بعد دیدم که نه، اکثرا جدا از خیلی چیزا با پدر مهدی احساس نزدیکی میکنم. ولی جالب اینه که اون دیالوگی که مهدی داره با داییش و داییش به مهدی میگه که هر داییش هم کسی بودش که خیلی دوید که پدر مهدی بده در واقع پدر مهدی خانش ازدواج کنن، ولی همون دایی امروز در یک موقعیتیه به لحاظ اجتماعی که به مهدی که در واقع یه جایی میگه که شبیه پدرش را ادامه همون راه میگه نه من حاضر نبودم خواهرام با تو ازدواج کنه. این نشون میده که پدر مهدی به عنوان یه آدمیه که رو پای خودش سعی کرده وایسته زحمت بکشه و و و حالا به نتیجه هم نرسیده، اشتباه حتما کرده اینا، ولی راهش رفته. شما با دایی کمتر احساس نزدیکی میکنی چون دایی عوض شده و ما به لحاظ موقعیت سیاسی اجتماعی انگار مسئله داریم با آدم هایی که عوض میشن توی جامعه توی دوره. یعنی یک جور ناخالصی، حالا بگم شیشه خورده، انگار توی این آدم ها میبینیم که فکر میکنیم که با اون کمتر ارتباط برقرار میکنیم، ولی با پدر مهدی که خیلی هم ممکن اشتباه کرده باشه، دیکتاتور هم باشه، اینا به واسطه اینکه زحمت کشیده و ما هم این ارزش اجتماعی از دست رفته ماست که از دست رنج خودت بتونید یک جایی برسید جامعه، چون نمیرسیم. یک آدمی که اینجوری هم میفهمیمش، چون مثلا خدا فکر کنیم اگر مثلا من که اینقدر مثلا میشینم میخونم، اینقدر کار میکنم، اینقدر فلانم، جامون همه فکر میکنیم جامون اشتباست، از جمله پدر مهدی. میفهمیمش پدر مهدی جاش نباید اینجا باشه، ولی داییش بگیم خب داییش شاید از جمله آدماییه که داره راهشو پیدا میکنه، یعنی میچرخه بالاخره کار خودشو میکنه. و حالا مهدی آیا سوال میشه که داره پا جای پدرش میذاره یا پا جای داییش میذاره؟ میدونین اون صحنه آخر فیلم هم خودش یه سواله دیگه.
برای من این جالب سلام گفتی، چون احساس کردم برای من همین ارتباط دنبال این بودم که احساس کردم اصلا داره جای پای پدرشه، برای اون تیکه که با برادرش داره دیالوگ برقرار میکنه، میگه تو حاضر نشدی مثلا این فیلم سیاسیه اینو مثلا حذف کنی، قبلش میبینی اتفاقات دهه 88 نشون میده که این هم حاضر مثلا نشده، یه سری همون مسیر خودش رو رفته، این مسیر بوده و اون حالت ارتباطی رو که مثلا بخواد برای پیشرفتی باشه، برای جهتی باشه، نمیخواد انجام بده. یعنی من برای من به این طرف بود تا بسنده اتفاقا دنبال همین قضیه میگشتم که به کدوم طرف
میره، بیشتر داره این طرفه یا سمت دایی داره همه چیز میکنه. و دیدم که نه، و احساس کردم اتفاقا اون صحنه مال انتخاب، احساس کردم مثلا به فرض این قسمت بپرد با بردت اون دایلوگ بوده، بعد حالا میگین خب اصلا اتفاقا بذار بذارمش این تیکر رو اتفاقا بذار، چون نمیتونستم ببینم آیا اتفاقات دهه 88 یا مثلا اصلا میخواست باشه یا میتونست نباشه، میتونستم باشه، یعنی چیزی نبود که الزامی توش ببینم که اصلا برای وجودش، ولی این تیکه میتونست برای من اون ارتباط رو برقرار کنه.
موازی بودنش در واقع با وقایع انقلاب جالب میشه دیگه، یعنی تو فیلم بهش اشاره میکنه که پدرم زمان انقلاب بود، منم الان اومدم جای دیگه. این موازی ساختن ها مهمه توی معنی فیلم. شما خیلی وقت هست که مثلا یه صحنه فیلم هست بعد ورش هم دارید فکر میکنی که خب اصلا چرا اینو گذاشته، ولی اون صحنه تو فیلم با پدرش جا میفته چون صحنه پدرش هم هست.
جالب بگم که مشاورای فیلم تمام تلاششون کردن این اصلاحات ارضی انقلاب و اینو در بیارن.
من خواستم از پیوستگیش بپرسم، همین تیکه اصلاحات ارضی و اون پایین کشیدن مجسمه و این تیکه حل شده هر. فکر کردم که یه خورده پیوستگیش با بقیه فیلم مشکله که الان یه خورده حل شد. خب توضیح بیشتر بشه.
فرمی نگاه نکنه فیلم های این شکلی رو، فیلم های خانوادگی رو من اسمش رو میذارم که مثلا وقت خانواده توشان هستم. اگه بخوام فرمی نگاه کنیم، آره چون تکرار نمیشه باید فیلم ها بعدش، یعنی ساختاری فیلم سازی، ولی اگه بخوام موضوعی و مضمونی و زیرمتن پیدا کنیم نه نمیشه در بود. آن میدونی منظورم چه؟ ببینید مشاورای تیم فیلم سازی یاد میان هلپس میگن، هی میخوان درش بیارن، تو میگی ببین من یه حرفی دارم، دارم میگم سه متر تو سه دوره یک اتفاق ثابت برش مختلفه، اینا هر کاری بکنیم لحاظ فرمی چون براشون در نمیاد معمولا در میاد تو فیلم ها، یا اساسا تاریخ معمولا تو فیلم های اجتماعی جامعه شناختی تو ایران البته این میکشنش بیرون، برای اینکه فکر میکنه که هر عکس آرشیوی، هر فیلم آرشیوی رو توی فیلم بذاری فیلم روبه اولی و حال استمراری تویش نیست. اینا چیزایی که توی فیلمسازی اجتماعی نه جامعه شناختی ما وجود داره. ببین خیلی تلاش کردن این در بیارم، من اون موقع با فهم اون موقع خودم فکر کردم ببین من سن هست تو خود سن هست تو خیلی ساده هم نگاه میکردم، و هنوزم که هنوز من اینو جدا از فیلم نمیبینم، یعنی خودم فکر میکنم که شاید باید بیشتر هم میذاشتن، ولی خب همین دو سه تیکه باعث شدش فیلم سه سال فقط نمایشه مثل نمایشه شما داشته باشه خصوصی، یه بار تو جشنواره سینما حرکت نمایش دادن که با اون کتک نزد بخوریم سردن مخاطر یه تیکه، یعنی واقعا انقدر تحمل حرف رو نداشتن، جور دیگه ای برداشت میکردن که من نمیفهمم چیه، و این ربطی به در مورد من در مورد جناح راست سیاسی صحبت نمی کنم، در مورد دقیقا جریان روشنفکری که تو سینمای مستند خودش روشنفکر می دونم، می دونید واکنش نشون بودن اینجا چیه، اینجا چیه، چه بود بعد می رسیم به موضوع تو چرا به طلبکاری، یعنی کل فیلم تو طول زمان شاید درک بشه
معنی هم که داره. خب این سطح تصویر میشه اینجور چیز کرده، یعنی از یه جای شروع میشه که پدر سهم بشنه، این اشاره فیلمساز نشون میده فیلمساز بهش فکر کرده چون میشه صحنه باشه پدر بزرگ میگه سهمش نگرفته از اون زمین ها، خب میشه فکر کرد اگر پدر بزرگ سهمش گرفته بود پدر مجسمه شما نمیکشید پایین، اگر از انقلاب پدر سهمش گرفته بود 88 مهدی تو اونجا نبود، یعنی این یک زنجیریه که همین جوری یک سری سهم نمیگیرن و یک سری بدون هیچ کاری سهم میگیرن، میدونی؟ یعنی پدربزار کشاورز بوده سهم نگرفته، پدر مهده انقلابی بوده سهم نگرفته، و تو فیلم داریم ببینیم دیگه، یعنی باز ادامهش تو خود مهدی میشه یه چیزی که موازی میشه هر کدوم ما توی این موقعیت قرار بگیره دیگه، حالا لزومند مثلا پدربزار که مهدی اهل تهران نبوده شهرستان دیگه این بوده بوده به شکل دیگه ای، یعنی پدران ما اینکه تظاهرات مثلا فرض کن 57 میرفتن دلایل دیگه ای ممکن داشته باشن، ولی مسئله فقط اینه که یه چیزی هست دیگه، خود کسایی که انقلاب میکنن از انقلاب همیشه بی بهرن دیگه، و آره در واقع این مسئله هستش که تو فیلم مهدی به نظرم خیلی پررنگ میده، یعنی همه چیز طبقاتی میده، هم در واقع به ما از ساختار سیاسی مون میگه. و اتفاقا این جالبه که تمایزی هیچ تمایزی هم از این نظر در فیلم نیست بین به لحاظ اون دیسکورس غالب بین زمان شاه و الان.
آره دایی ببین که ما هم همین مشکلات رو داشتیم دیگه، همین چیزایی که شما من خودم تجربه کردم. حتی مثلا دایی من در مورد یک وضعیت اجتماعی صحبت کرد، من میدونم مثلا تو مال این حرفا نیستیم، ولی جالب بود دیگه، یعنی توی یه موقعیتی میگه ما به این فکر میکردیم، این چیزی که اونا چرا اونجا هم ما چرا اینجا هم، در نتیجه این بار نسل همش داره فکر میکنه که چرا اینجاست، در زمانی که داره زندگی میکنه چرا اینجوریه، چرا وضعیت تغییر نمیکنه.
این با مدل واکنش پدرتون به خود جالب بود که مادر اشاره میکنه که همش نگرانش بود. ببین هیچ خشمی در این رفتار پدر نیست در شرکت مهدی توی وقایع 88. این یعنی یک جور سمپاتی بودن انقلابی بودن، یعنی میدونی، یعنی انگار پدرشون یک چیزی از سر گذرونده، با بودن مهدی نگرانش هست، ولی مادر نمیگه که پدر میخواست کلت ببوره به خاطر اینکه رفته بود، یا میگه نگرانت بود تا بعد تو پیدا شدی. میدونی این چیز هم فیلمو جذابش میکنه، به خصوص اینکه با توجه به طبقه‌ای که فیلم داره مهدی تصویر میکنه، درک سیاسی پدر جذابه. میدونی از موقعیت امروز مهدی، درک سیاسیش میدونی، یعنی به شکل عام شاید شما انتظار نداشته باشین مثلا از این پدر که اینقدر درک کنه موقعیت مهدی در این شرایط. این هم به نظر از اون چیزایی که
جذابه. شروع بگیم ببینیم مثلا در مورد این فیلم صحبت میشد برای خودم جالب بود، در مورد این صحبت میشدن که تو پدر مادر رو تو گذاشتی رو به روی دوربین، به همین در یکی دلیلی که الان توی ازش صحبت میکرد برای من اینجوری بود که اینا باهوش‌تر بودن که بازی من رو بکنن، به جز اون موقعیتی که فراهم بدنیم که یه نفر بیاد حرف بزنه، ولی آدم ها وقتی هر موقعیتی که چیز باشه که لباسشون در نمیارن که، حتما این موقعیت با یه هوشمندی خودشون فکر کردن که باید این حرف رو بزنن، در نتیجه به عنوان کاراکترهایی که معمولا ما توی فیلم های مصنده مشاهده گر اجتماعی شخصیت نیاور بیدیم، معمولا کاراکترها هم کاراکترهای کمهوشی هم معمولا که میدن 98% یا آسیب دیدن، یعنی جنگه دارن و آمادن برای این که بشکفشون، یعنی
قربانی هم
بریزیشون بیرون، هیچی ازشون نذارید. این باعث میشه سری بیرید منجور دوبه، این باعث میشه که شما رو به لحاظ احساسی خیلی دائما تحریم کنن. در نتیجه من فکر نمی کردم پدر مادر و همین آدم هایی که تو فیلم هستن آدم هایی هستن که به لحاظ هوش اجتماعی، نه ضعیف هوش آی کیو، هوش اجتماعی یه درجه ای رسیدن که این شناختی نسبت به نقلیت خودشون تو اون فضایی که هستن دارن میده. تنها کسی که این هوش اجتماعی نداره قرار من باشم، چون موقعیت خودم هی نمیپذیرم. این هم استراتژیه که خوبی رو در ابتدا در مورد صحبت هم کنشت من زیاد صحبت میکنم. حالا این
سوال مسئله همزاد پنداری که مطرح میشه، حالا برخلاف حربی خیلی را دیدم، این فیلم دومین باره که دیدم، اولین بار که دیدم رئیس نیست بهتر که این مستنده بود که توی ایران دیدم 3-4 سال پیش بود، ولی این مسئله دیدم من خودم شخصا با رابی که توضیح همزاد پنداری میکنم. خب چون تو نسل ما آنتی پرنتی بودن اصلا یک دلایل دوستی بود، یعنی ازش تو آنتی پرنتی من اصلا ما با هم دوستی مثلا من با خانواده بودن اصلا وجود نداشت بشه، خب اینم واسه یک تبادل اجتماعی که من خواهم بره. خب اما در ادامهش این مشکل داره، روند داستان باعث این مشکل این روی کرد زیر سوال میره، یعنی این نوع همزادپنداری با پدر مادر که کمی احساسات زیادی داره به هم تو سمت رفتی یا چرا، یعنی اون روی کرد رو آنتیپلت بودن ضد خانواده بودن رو که به نظر من در حد دقیقا در اون سالهای همین حالایی خرزشه خانواده که ما نسل خودیم در صورت ما به عنوان بچه هم خانواده رو شده به درگیره یک سری خواسته هایی و اون روی کرده که مثلا تو یه استراتژی استفاده کرده که به نظر من استراتژی نیست، چون تو وقتی با خانم رو صحبت کنی سالهاست اون روی کرده بهشون داری، پس استراتژی هم داری فیلم برداری نیست، اون نگاه شخصی تو
نه نگاه شخصی نیست، خانم رو
بابت این میگم اگر نیست فیلم داره تقلب میکنه چون مثلا اخلاق مطرح میشه.
نه اصلا اخلاق رو باره بشتن پنجم دو بود مختلف.
من ادامه شنگی فرا بگم به خاطر اینکه چرا اخلاق مطرح میشه که ما داریم با صداقت رو میم توی فیلم و در خود من اونو دوست دارم، یعنی اون خواسته ای که کارگران داره دوست دارم. مثل اینکه تو با یکی هم مسیر میشی و داری خیانت میکنی، یعنی دیگه جلوی یک خیانت دیگه میکنه، یعنی یک پرده رو باز میکنه، یک موزل یا یک موضوع رو باز میکنه ولی انگار با اون طرف داره، یعنی انگار یک حالا میدونه میده به اونا، اونا بیان گرگه کنن که دل مثلا به خاطر بس میزه به خاطر بس میزه.
اگر مثلا الان مثلا تمام مثال سه چهار تا پروژه بچه‌ها می‌خواستن از خودشون فیلم بسازن، اولین چیزی که من ازشون پرسیدم گفتم که شما چه شخصیتی دارید؟ منظوری چی گفتم الان برای من مثلا جوراب تو در میاد یه خانمی بود به عنوان مثلا یه گفت من برای چی باید جورابم در میارم؟ گفتم که میخوام فیلم برداری کنم. گفتش که باشه. از بین اون سه نفری که نشسته بودن یک نفر جوراب شده. رفتم مرحله بعدی گفتم لطفا شلوارتونم برگیر. هیچ کدوم کار نکرد. بعد دوربین رو گذاشتم بیرو خودم گفتم من هم جورابا مدرم میرم، هم شهرگارم و هم لباس هم مدرم میرم. این ویژگی من اون که میگه این ویژگی من اینو من به عنوان تکنیک استفاده نمی کنم. من هر چیزی که تو ذهنم هست تو رسی فلت رو بیان می کنم موضع می گیرم. این ویژگی من ویژگی شما یک چیز دیگه این پس فرط رو به نگاه نده اینجوری من بار مدرم به هر دلی. من یه خونه، من توی این سال خب یه سرمایه وجود داره و من باید فیلم هم هم بسازم اینا رو با هم مرزاش خیلی نزدیک داره هم سعی میکنی فیلمسازی نکنی اما فیلمسازی، مستندسازی یک سرمایه وجود داره که باید نتیجه سرمایه رو برای توضیح میدم واضح، اون بخش اخلاقش رو توضیح میدم. اینکه تو روایت تو از قبل طراحی میکنی یا به نتیجه میرسی یا نمیرسی بچه اخلاقی داری، یعنی چی؟ اولین سکانسی که من فیلم برداری کردم سکانس مادر. من قبلا تو استراتژی فیلم طراحی کرده بودم که اگر مادر نقش کاتالیزور رو توی خانواده ما، یعنی همین چیزی که الان داریم میبینیم توی مصاحبه من تو گفتگو من ایجاد نکنه فیلم برداری متوقف و من یک قدم جلوتر نمیم بچه اخلاقیشو میخوام در نتیجه درست هم فیلم نامه داریم ولی نمیدونیم تو صحنه چه اتفاقی میفته. ما روایتمون رو آره باید بچینیم به خاطر اینکه به عنوان فیلمسازی مستندساز قرار است که از همه این بازی به یک نتیجه اجتماعی که تو ذهنمون هست برسیم دیگه.
سوال من همین
حالا میخوام برسم 6 سال پیش با مهدی الان برق میکنه میخوام اینو به این برسم. خب پس اگه سکانس مادر به اون چیزی که الان دارید میبینید نمیرسید چون اولین سکانس رو میرسید رو دیگه جلو در نمیرد فیلم متوقف میشه. اینجاست که فرق فیلم ساختن یا نساختن اخلاقی. من اگر این سکانس اون موضوع که مضمونی که میخواستم به عنوان کاتالیزور به عنوان کسی که داره از پدر مورد دفاع میکنه به وجود نمیومد من جلو در نمیرم فیلم همونجا روز اولش مرده متوقف
میشه. یعنی نگاه محافظه کارانه
نه
من دقیقا نقطه‌ای که باش مشکلم که هر سکانس دقیقاً یکم سکانس آخر
سکانس آخر نه اتفاقا ببینید ما داریم از بیرون نگاه می‌کنیم داریم یه آدمی اومده داره حمله می‌کنه به چند یه خانواده فرصت دفاع هم بهشون قرار ندیم محکومشون هم بکنیم بعد بیان بگیم که تو بی خود داری حرفا رو می‌زنی تو باختی شکست خورده یه سکانس تو خیابون من دارم که دارم میرم و میگم که انگار منم تو همون موقعیتی هستم که پدرم هستش، یعنی چیزی تغییر نکرد. الان اونجوری فکر نمیکنم. من فکر میکردم ما تو یک دایره بسته هستیم و همه چی برای هممون تکرار میشه. خب وقتی فیلم تموم شد دیدم که این دایره بسته هست، همش نمیتونیم که همه چی رو کار تولید بکنیم که زندگی وجود داره، آدم ها هر خودشون خودشون میزنن بعد گفتم ما یه سکانس باید بگیریم. منم الان فکر میکنم که این دایره بسته تو منم وجود داره به لحاظ اجتماعی. سوالش هم باید این قدر که اتفاقا اومدم و توی رخداد دقیقا تو جایی که خیلی مخالف بودن اینجا بود که تو به عنوان یک فیلمساز چرا اینقدر به انفعال رسیدی. گفتم این فیلم مال 4 سال پیشه، 2 سال پیش نشده. 4 سال پیش ما هممون کم و بیش دچار این مشکل شده بودیم. ممکنه یه جامعه شناخت نرسه به بنبست که نباید هم برسه، ولی من دارم با اینجا زندگی میکنم به عنوان آنتی. ببین اون خانواده از خودش باید دفاع کنه، من دائما دارم بهش حمله میکنم. خب این آدم داره میگه که پدرت اینجوریه، برای دوستان میگن اینجوریه، همشون دارن برای سمت حرف میزنن. استراتژی اینه که من نرم از خودم دفاع کنم، من دنبال یه شاهد میگردم که بیا از من دفاع کنه. تو فیلم اتفاق نمیافته، ولی شما میگین من تو رو درک میکنم. این اتفاقی که من بیفته تو خارج از فیلم خود برای در موبت دنبال آدم همون بگردیم، یکی با پدر همزاد پندری میکنه، شما با من همزاد پندری میکنه. و قرارم نیستش تئوری هایی که من تو ذهنم بوده همش جواب داده بشه، چون اگر 6 سال پیش من فکر میکردم به بنبست رسیدیم و این جامعه جلو نمیره، الان حال جامعه بدتره، ولی من حالم بهتره بخاطر اینکه من فکر میکنم که ما میتونیم تغییر ایجاد بکنیم. اگر الان در حال استمراری بود میشدم فیلمساز مستندساز فعال اجتماعی که حتما دخالتام در جهت چیز هستش، ولی اون که اون آدم ها رو ما هی بهشون حمله کنیم بعد اجازه ندیم که
نظر
ندیم از خودشون دفاع
کنم،
حتی با گریه. به نظر من این
بی اخلاقه. نه از این بابت میگم، تکرار میکنم فیلمه که خیلی دوست دارم. خب در هم همزاد پنداری که اصلا با نگاهی دارم، یک جایش فقط با یک جایش مشکل پیدا میکنم که میبینم که نمیتونه اینجوری باشه، منتظر این جواب نمیستم. خب اول فیلم برداری که گروهی و فرستاد اونجا فیلم برداری کن، درسته؟
گروه
برداری کن آخرش یه کس رو فرستادی که کار کنه، اون گریه رو بلده در رو.
نه مهداد و اصولی اون موقع کار زلد نه.
مهداد و اصولی یه
نه؟ نه الان شما در مورد مهداد و اصولی صحبت کنه، اون موقع مشاور فیلم بوده.
ولی اون کس رو فرستادی که یعنی حالا نمیدونم بیشتر خواهم این نتیجه برسم، چون میگم میخوام
باید که در من در موقعیتی بود که شما هم اگه میرفت بود به نیزش تجاره رو اولین کاری که میگن به خانم خیلی بده میزد بگه در موقعیتی بود که فرقی نمی کنه که مهداد اصولی میرن یا مثلا روحان خالدی یا پوریا جماشه یا هر کدوم از شما، در مورد موقعیت اون آدم نگاه کنید.
آره ولی اینم با من فیلمسازی قضیه میگن، ولی اینم میتونی نگاه کنید که آیا اگر آدم عادی میفرستادی فرق صحبت میکرد؟
آدم عادی هم همینجوری
همین اتفاق میفرستادی؟
بله، بخاطر اینکه در موقعیتی بود که میخواستش بگیره، میخواست این چیزی که ببین تو عروسی هم داره بغض کرد. من فکر میکردم اونجا که بغض کنه دیگه، وقتی من تصویر دیدم گفتم اینجا هم که بغض کرد خوشی نمیکرد، یعنی صفتر میبود که آخر سر مثلا شما فیلم برداری اون میدونی که ما با فاصله فیلم برداری نکردیم، ما تو 20 روز فرصت هم فیلم برداری کردیم به لحاظ اقتصادی و مالی اینا رو همه در نظر بگیم، ما باید این پروسه هر یک پروسه فیلمسازی بوده، اما هر کسی دیگه یعنی بود همین اتفاق می شود. ببین ولی یه اتفاق رو افتاد، من قرار بودم که مهداد اصولی که استاد ماست، ولی گفتم مهداد جان من تکنیکاش تکنیکایی که بری استفاده نکن، لطفا خواهش میکنم. این سوال های منه، این سوال رو به زبان خودت از تکنیکات استفاده. ببین مهداد اصولی صداش پشت دوربین متأثر کننده نیست، یعنی کاری نمی کنه که تو اون طرف رو متأثر داره، سؤالش رو دایرکت اینه که من به نظرم می رسه که مهداد اصولی تو اینجا آدم با خوشیه نه یه لیه در آورده اینجا، که وقتی که می دونه که نباید مدل فیلمسازی خودش بره نمیره. ببین سؤال ها خیلی سر پرسیده میشه، آقای باقری مثلا الان داری چی کار می کنید؟ می من دست باشید. و این دست فروشی رو من میدونم، من نوشتم برای مهداد با آقای این دست فروشی میخوانه دارا میخوانه سوال از این میتونیم از این سوال های دهتا میتونیم از خودش از اونها سوال بهش بدم، چون که اون که پدر من رو قبل نشناخته. خب هوشش به این اینجاست که میدونه که نباید متاثر کنه چون به اندازه کافی فضا متاثر کننده هست برای اون آدم. در نتیجه مقدار تلاشی نمیکنه برای اینکه یه دیگه سیر در بیاره. هست اون وسطه. کافیه که یکی بیاد بگه بشین نرف دل کنه.
سبک فیلم سبک فیلم سازی مهرداد 180 درجه با چیز فرق داره. یعنی ما مثلا فیلمایی که مهرداد میسازه، فیلمایی که بهش میگیم فیلم های اجتماعی در قیاب جامعه، این فیلم هایی که به هیچ بچه بچه اجتماعی نداره، باید موضوع اجتماعی داره، موزرنگاری اجتماعی در واقع یک جورایی همون نقطه ایه که ما میتونیم بگیم که ما خیلی دوست داریم مهداد جان ولی دعوا داریم خیلی
این در نسید بسا رفته در نسید اگه لغمان خواهد بگیرم که میرد با اول فیلمه همه این
من تکرار دارم بابت این میگم چون انقدر روی کرد و نگاه رو دوست دارم عملکرد رو دوست دارم این کلمان بودم من رو بگم
در نظر
دیگه
قرار نیست همه چی توی
این حالا 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 نکن ولی مثلا اتفاقا زمان صحبت میکنی همه چی دیگه دوست دارم اگر دوست نداری یا مثلا جای چیز نداره چون این بحث هم میخواد چیز بشه دیگه در همین حد داره اگر من میگم فیلم رو از اون فیلمایی
من برداشتم اگر من لحظه احساس میکردم مثلا مهداد یا لغمان مدل فیلمسازی خودشون سوال پرسیدن من خودشون خیلی متفاوته واقعا لطف کردن که بهشون به من به این دلیل لطف کردم که نخواستم فیلمسازی خودشون رو بکنم یعنی خیلی مهمه که به دو نفر اعتماد میکنی لغمان میره شب عروسی وای میسته در جای درست پدر رو میگیم دنبال کن و پدر رو دنبال میکنه با اینکه موقعیت های متنوع اونجا برای لغمان هستش لغمان خالدی هست بره دنبالش رو ولی ازش خواهش کردیم که این کار بکنه و میره.
آره دو تا جالبی فیلم این من بعدا فهمیدم اون لغمان گرفته دو تا آدمی که اساسا نقطه مقابل بحث رو هستن شریکن در فیلم و چیز شدن تن میدن به این مسئله
و این حرفی بودن اون آدم.
آره یه نکته که تو بچه وقتش دقت کنیم اینه که یه خورده ما جا بدیم برای اینکه آدم ها فیلم رو کارگردانی میکنن. ببینید ما دفعه پیش اینجا یه فیلم دیدیم بقای نگاری تابستان بدن که خیلی حالت زیر نیستش مشکل بود بعد دیده شد ولی تو اون فیلم شما میدیدین و سرش بحث شد نه اینکه ایده ای باشه که من دارم تعریف میکنم سر این مسئله بحث شد که چطور آدم هایی که در واقع موقعی که دارن مصاحبه میشن کارگردانی میکنن در یک ارتباط و با اون فیلمسازی که آدم باهوش کار کرده ایه که چطور چی رو نشون بده. خب یعنی دو تا صحنه خیلی معروف هست تو اون فیلم که اصلا این واسه خودش بحثی شد. یک صحنه ای که توی جامعه شناس ادگار مورن داره مصاحبه میکنه با یک خانم ایتالیایی خانم ایتالیایی وقتی موضوع داره جلو دوربین هی نگاهش میخواد بدزده که طلاقی نکنه بعد اون چیزی که همچین اغواگر و همچین لونده رو شروع میکنه با دوربین بازی کرد توی دیالوگ بردن دوربین رو میکشه اصلا دنبال خودش یعنی انگار داره فکر میکنه که حالا این لونده واسه بیننده ها داره میکنه یعنی یه بازیه بده بستونه و داره کارگردانی میکنه یعنی کارگردانی نیستش یه نفر پشت دوربین باشه داره به دوربین میگه چطور از ما فیلم بگیر چطور میخوام به نظر برسم. یه صحنه دیگه ای هم هست باستان اون فیلم یه خانمیه که اردوگاه آشویتس بوده یه شماره اون دستش هک شده توی اون مصاحبه اون شروع میکنه بازی کردن با دوربین و اینکه توجه دوربین رو به این شماره اون دستش جلب کنه. چرا؟ چون اون شماره با صحبته که داره میکنه کار میکنه شما کمک میکنه به اینکه بدونیم که این زن توی آشویتس بوده و این صحبته نتیجه ایمونه و فیلمبردار دوربین رو میسپاره به این خانم بعد می هدفش میکنه این دست. خب ما اتفاقا به این فکر کنیم اون صحنه ای که پدر داره چیز میکنه پدر صرفا هم یه واکنش نیست پدر چند جای دیگه هم توی فیلم کار داره میکنه اون هم سهمی داره در کارگردانی کردن این فیلم در ساخت تصویری از خودش اونم استراتژیه. یعنی اتفاقا من دارم میگم هم وقتی ما در زندگی روزمره اون همه گافمن اینا میکنیم دیگه دائما داریم استراتژی‌های روزمره صحبت میکنیم فقط عرصه سیاست نیستش که عرصه منافع است. ما تو زندگی روزمره بر اساس منافعمون استراتژی تعریف میکنیم. در این فیلم هم مهدی این استراتژی واسه خودش تعریف کرده جایی که ما فکر میکنیم غیر اخلاقیه به خاطر این متوجه استراتژی هم در موقعیت های روزمره خودمون خیلی وقتا نیستیم که خودمون در مواجهه با چه آدمایی چه جور استراتژی تعریف میکنیم. مهدی در مواجهه با خانواده‌اش استراتژیش اینه و پدر اتفاقا من میخوام بگم پدرم استراتژیش همینه، یعنی اگر مهدی اینو گرفته پدرم میدونه که باید با این طلبکار چطور مواجه بشه.
میدونه. ببین من مثلا اتفاقا با سینما مستقل این بودش که فکر میکردم پدر من مورد سوء استفاده قرار گرفته. هر چقدر تو اون سالها با روبر سافاریان هر چیزی با دیگر دوستان صحبت کردیم که ببین به این دلیل این پدر حواسش هست، به این دلیل که درکش از موقعیتی که توش قرار داره کاملا واضحه. بیایم من رو بذاریم کنار، من فیلمساز رو در نظر بگیریم، من توی این فیلم رو در نظر بگیریم، دو تا من رو داره توی فیلم، من فیلمساز رو در نظر بگیریم، من با یه آدمی طرفم که کاملا داره هدایت میکنه، اتفاقا صحنه مهداد رسولی میتونستش هدایتش کنه چون مهداد رسولیه، ولی دقیقا به این دلیل که قرار نیستش که این کار بکنه خودش رو میذاره کنار، فقط مطرح کننده سواله تا اون بازی خودش رو پدر، بازی که میگم بچه مثبتش رو در نظر بگیره، اون کاری که میخواد از اون برای خودش بکنه اینه قبلی هم فکر کرده، چون ببینید پدر رو من در موقعیتی قرار دادم که دائما فکر میکردش که یک روزی باید بیام ازش مشاهده کنم و آخرین نفری هم بودش که باش گفت بگیره، به این دلیل که زمان داره برای اینکه فکر کنه به چیزهایی که میخواد بگیره. کدوم آدمی رو تو خیابون شما میتونید دستشو بگیرید بذارید جلو دوربین اینقدر هدفمند قصه بگه براتون؟ فکر کرد
خاطره که تعریف میکنم باید این دفعه به دقت کردن خاطره که شما خواب ببینید با اون احساس تعریف کنید خیلی غریبه، یعنی خواب به این طولانی با اون دیته جمله هایی که خواب پدر گفته بود که مال همون دیشبش هم نبود یادش بود، یعنی این نشون میده که پدر بازی نمیکنه، تمرین کرده به قول مهدی که چی بگه جلوی دوربین که ما رو تحت تاثیر قرار بده، و این اتفاقا بخشی و حتی کاری که پدر میکنه بخشی از فیلم بازی کردن نیست، بحث از استراتژی روزمره ماست. ما از این خوابا واسه هم دیگه زیاد تعریف میکنیم.
ببخشید چرا من همون روز اول در از کامنتش بگم این بخش کار فیلم سازیه؟ خب میخوام اینو بگم، اگر من روز اول میرفتم اولا این حرفا رو نمیشته بگم و اینکه میدونم با چی مخالفی یا اینکه چرا امکان اینو داده شده که با پدر همزاد بنداری کنیم، نه من میخواستم برای همین هم از طریقیم تنمیم پدر میکنم، چون اون مثل من اون زمان فکر یک دایره هستیم، توی یک دایره بسته هستیم که اونم مجبور بوده که در این شرایط قرار بگیره، در اینجا محکوم کردن نه
محکوم کردن چه کاری ندارم، ولی دقیقا همون نگاه صحبت میکنی خودتان که کارگران نگاهش باید مشخص باشه، نگاه کارگران در فیلم، موضع کارگران، ما تو یک جای ما موضعی از کارگران بیدیم جلو که آنتی پرنده مشخص ما هستیم باشه، اما ادیتور فیلم که کارگردان فیلم در زمان نگاهی که فیلم مونتاژ باید تموم کنه با فلان تموم کنه قبل از اون صبح از اون دیگه آنتی‌پرنت نیست، این کاملا داره تو لری که
میزنه از اون بگم قبل قبل از اینکه به فلان برسیم ما در موقعیت تو خیابون که من رو بین تلرنس من
آره
اونجا اونجا دارم میگم آقا
باز هم اینجا
قصه رو تموم کن، به این دلیل که تو به این ببین روند فیلم ساختن تو رو تغییر میده، من اونجا به این نتیجه رسیدم که من قبل از اینکه سراغ پدر برم بگم اعتراف کنم که ما هممون در دایره بسته هستیم که اون هم به قول معروف دایره بسته شکست هستیم که اون پدر منم هم همین جوریه و منم همین جوریه، یعنی قبلش من بیشتر اینه
درسته حالا شاید بیشتر اینجا مثلا مسئله اصلا مفهوم سازه قضیه نیست اون
این که چرا تغییر
شرایط مثلا که طرف اوریان شده و من با اون قسمت بخشم باش همراهی میکنم، این بار هم صحبتی، این بار هم نگاهی، جایی خودشو میپوشونه یا این که اون دقدقه ها دقدقه این شما باید دقدقه یه که با هم یکی نیست اون ضدیت، اون نگاهه
و یه خوردم بحث مشارکت هست این مدل فیلم سازی اصلا سلف پورتره یه فیلمی که مشارکتیه، شما هم با خودت مشارکت میکنید در این نقش دیگه هم با دیگریان داره مشارکت میکنید، فیلم مشارکتی به این معنا یه بخشی زیادش هم اینه که تو ممکنه نقشت تو یه حدی از دست بدی، یعنی یه نقشی پررنگترش یه نقشی کمرنگتر، پدر یه آدم هایی که مشارکت داره میکنه خب تو فیلم، خب ایده مهدی البته مثل هر فیلم دیگه ای یه تصوری هست که ما میخواه فیلم بسازیم ما اصلا نمیدونیم چی بشه آخرش نمیدونیم چی بشه، نه تو حوزه بحثای لاقل اجتماعی مسائل اجتماعی ما تا حد زیادی ما میتونیم فیلمی که میخوایم بسازیم نتیجهش قرار چی بگیم. یعنی ما مثلا میخوایم فیلم بزنیم راجع به فساد بسازیم، راجع به نمیدونم هزار تا مسئله اجتماعی، شهرکاری و سهم مالکیت فلان و فلان، راجع به همه اینا اصلا موقع مسئله میشه که ما فکر کنیم یه حقی رعایت نمیشه و میخوایم اون حق رو باز به قول باز بسونیم و میریم سراغ موضوع. پس من فکرم تو ذهنم هست که تعریف این قراره چی بشه، تعریف این ما طبیعتا از این نمیفتیم. واسه همین حتی فیلم جامعه شناختی اتفاقا رعایت عدالت این نیست که با اون طرف فرض کنید اگه مثلا شما شهر رو به شهر داری رو نقد کنی و همون هم تریبون بود اصلا نده تریبون بعد اون تریبون دارن. اتفاقا این نکته مهمیه، شما لازم نیست به همه تریبون بدی، فقط کافیه که تو بگی این ایده منه راجع به این مسئله. ما حرفایی که از چون مخاطب مهمه تو راجع به مثلا فلان نهاد تو به اندازه کافی حرفش همه شنیدن، اصلا لازم نیست دوباره تا مسئله ساز بذاری اونم بعد تو حرف بزنن. تو در نتیجه میدونی تو حدی زیاد چی میخوای بگن، ولی اون کسی که داره مشارکت میکنه تو فیلم پدر مهدی یه چیزای احتمالاش هم مهدی هم بهش فکر نگرده باشه، یعنی اینکه چطور اون سعی میکنه مال خودش بکنه فیلمو تأثیر بذاره. و این توی تدوینم که این مرحله بعد از چیدن استراتژی اولیه است، وقتی تو پلان‌ها رو داری می‌بینی توی جایی فکر می‌کنی که خب بذار مال خودش بکنه، می‌دونی؟
یعنی می‌خوام یه چیزی بگم صحنه ببین وقتی فیلم برداری از پدر تموم شد مشاوره من شروع کردن صحبت کردن که ببین تو داغون شدی تو این فیلم، بعد یه مصاحبه با خودت بگیر فیلمش هست ببین فیلم گذاشتم مقدار اومد از اون چیز گرفت پوشانی اول من زدم زیر گریه گفتم یا کسیم تو میخوای گریه من در بگیر من هم که میبینم نت داری اونجوری پر داری با من صحبت میکنی من عشق هم همینجوری در اومد و گفتم اصلا سوال یه پرسیدم همون شد. بعد همون موقع که تمام شد گفتم من محمد هر این فیلم رو بدونم همون موقع گرفتم گفتم فیلم رو اینجوری تمام میکنم، یعنی من مطمئن بودم دیگه یه نیست من از خودم بپر کنم. چرا؟ به خاطر اینکه قرار یک نفری بیرون از فیلم نه توی فیلم، اینجا فیلم سازی میخواست اتفاق بیفته، اینجایی که قرار با من مصاحبه بگیرن که پازل درست چیده بشه، قرار نیست پازل بچینیم تو مخصوصا فیلم هایی که بیان شخصی توش هسته، قرار نیست پازل بچینیم که اگر نه خیلی راحت میشه مفاهیم کنترل کرد و زندگی توش چیه. من 20 روز دارم پای سر هم میرم، من اگه قرار تغییر نکنم با فیلم داستانی میسازم اصلا همه چی معلومه. اگر قراره این آدم ها این حرفاشون زندگی هایی که حتی خود این کمزن میشناسن رو من تاثیر نزده باید چی باید فیلم بسازم؟ فیلم مستند چه باید بسازم؟ شما این برنامه میریزی؟ میاری جلو همونجوری که پروژه رو بزید ولی اینجوریه که مثلا پیروز کمیتری و مهداد و اصولی رو مصاحبه بابا رو دیدن و آقا نباید یه مصاحبه خود بگیر نابود، یعنی نگاهشون فیلم سازی بود. بعد مصاحبه انجام شد گفتم واقعا این همچین چیزی رو من بذارم اونجا یه ذره آبرو داشته باشم میره، بخاطر اینکه من اومدم ته فیلم هرچی خواستم فوش دادم به نتیجه نرسیدم، بعد میام از خودم هم دفاع کنم که من دارم درست میگم. خب چی میمونه از آدم؟ همین یه ذره هم جلو بزنی بیرون فیلم هم دیگه برای آدم باقی نمیشه. باورتون نمیشه من این فیلم رو نگه داشتم، تهیه کننده خیلی اصرار داشت نوارا رو بگیره، من خب نوارا رو ندادم بهش، گفتم فرض شخصی شما کپیه نوارا رو بدم. این فیلمو اصلا همونجا گرفتم گذاشتم و دارم هر دفعه نگاه میکنم میبینم به عنوان شاید تنها تصمیم درستی که من به عنوان کارگردان گرفتم توی پروسه فیلم سازی که آقا این فیلمو من در بیارم یک بارم اینا نبینن دیگه، چون میشینم برنامه‌ریزی فیلم سازی میکنم براش. بعد اون موقع چه اتفاقی میافتاد؟ شما نشسته بودید خب چرا با خود دفاع میکنی از خودت؟
بعد فیلم سند یه دوره از خود آدم هم هست، یعنی من یادم دفعه اول که فیلم رو دیدم اون موقع خیلی هم با مهدی رفیق نبود، من نقدی داشتم به مهدی که آقا تو سر یه سوالی بود که تو فیلم هم هست من هم روی مسئله حساسم، به مهدی گفتم آقا تو میپرسی مثلا از دایی که شما خواهرت به من نمیدی و اینا، این خب یه نگاه خیلی ضد زن یه حالا با بس مفصل کردیم اون شب با هم و اینا. مرسی خیلی رو راست گفت. من اینجوری تو بزرگ شدم، من تو این مدل، تو این نگاه، این خانواده بزرگ شدم. خب مهدی الان مهدی نیست. پایان فیلم الان خودش توضیح داد، پایان اون فیلم هم مهدی انگار داره راه پدر میره. چه اون جلسه ما رخ داد داشتیم، از این منظر فیلم نقد شد که یعنی هیچ راه گریزی نیست. یعنی ما در واقع کجا واسه چشم‌اندازی، کورسوی امیدی فلانی برای گذر از این شرایط نیست. خب مهدی تو دیدی که اون موقع داشت از سال، خب چیزی هم 89 ما بعد از دو سال پیش دیدیم دیگه، طبیعتا ما هم شاید اون موقع همین بودیم به احتمالا، ولی اون موقع این بود. این سند واسه همین بحث اوتوبیوگرافیش مهمه، سند یک دوره‌ای از خودمونه. واسه الان که وقتی فیلم رو نگاه میکنه خود مهدی، خودش میفهمه که کجا عوض شده. یعنی یک جور سند زنده است، مطالعه روی خود آدمه. حالا بعد مثلا اگه مهدی دوباره همچین کیسی داشته باشه که از خودش فیلم بسازه، اون وقت این الان بازخونی خیلی اهمیت پیدا میکنه که چطور دوباره خودش رو داره میخونه. الان داره مهدی میگه که نه از بعد میرفتم، بعد مداخله میکردم، بعد فلان میکردم و قابل قبول نیست. این مثل خیلی چیزهای دیگه فکر میکنم که این از اون پروسه هاست که خیلی وقتا فکر میکنم باید دائم بره سر دوباره پروژه دیگه از خودش، یه کیس دیگه از خودش، چون تعلق نمیشه همینجوری هم آدم از خودش بیشتر شناخت پیدا میکنه.
حالا به نظر تو برای که میکنم که جامعه شناختی کارگردان تا چند اجازه تغییر داره؟ مثلا نگاه من پایان این رو نمیذاشتم، باید که پدر میخواست که این باشه، به خود کارگردان ممکنه که نگاه یه باشه رو کردن پایان باشه نمیذاشتم. اینها به نوعی حالا تغییرش رو کنندم چجوری، تا چه رفت نظر از توی فیلم این کار رو باید کرد یا درست داریم اجازه به اون شخصیتی رو مشارکت میکنه پیش ببره، به در نهایت خودت به این پیش ببره؟
در نهایت میگم یکی از المان مهمه مثلا جامعه شناختی بحث مشارکته، اینی که شما اگر هم راجبی چیزی حکم میدی، در موقعیت خودت به عنوان انسان فیلمساز حکم بدی، نه در موقعیت کسی که پدر مطلقا داره اشتباه میکنه. میدونی مشکلی مشاهدگری که مهدی اشاره کرد که مستندهای اجتماعی ما فراوونه، اسم بچه هایی که چیز هم هستن آوردیم این مدل فیلم میسازن، مشکل اینجاست که در واقع یک دیدگاهی که تو هر فیلمی مثل هر چیز دیگه یک مؤلفی داره، یک راوی داره، مثل یک جمله که ما بیان میکنیم یک راوی داره. یادمون باید داره که کسی هر یک چیزی بیان میشه کسی داره بیانش میکنه. اون بیان کننده موقعی که گم شه، میدونی اون فاعل جمله موقعی گم شه، یک فیلم ساخته میشه انگار بی زمان و مکانه، ازلی و ابدیه و احکام کلی صادر میکنه. مستند جامعه شناختی شما میتونی هر حکمی بدی، نقدی بکنی، ولی از واقعیت خودت، واقعیت یک انسانی که بدن داره، تجربه زیستی مشخصی داره و از اون نظر که میتونی هر کاری بکنی، ولی اون نمیتونی بستش بدی به اینکه باید همینطور نگاه کنه، خودتو گم کنی، خودتو پنهان کنی. در نتیجه واسه هر باشون دگر نیستن، چون خودش این وسط موقعیتش هم بگرش معلومت. حالا این که چقدر پدرش در واقع مخواب میدون برده، یک تصمیم شخصیه، چون پدر هم میخواد این در واقع میدون رو بگیره. میدونید یک بدرستون با هم ساخته میشه. دو تا مثلا اینجا مهمه، یکی اینکه اون چیزی که به نظر اون سوی مندی واقعیت رو که به نظر میرسه به در واقع خونساست آشکار کنی. یعنی تو در واقع فیلم مهدی چیزی که به ما داره میگه اینه که آقا این واقع اگر ماها کار میکنیم، ماها میدویم، ما فلان میکنیم و چیزی آیدمون نمیشه، انقلاب هم کردیم فلان کردیم چیزی آیدمون نمیشه، یه بخش سیاد برمیگرده به یک اون حوزه گفتمانی حاکم، حوزه یکی که منافع گروهی که تعمیل میکنه. طبیعتا ما هم چون تو فیلم دایش میگفت ما هم دستمون به جایی نمیرسه، فرودستیم به قولی، در نتیجه چیزی نمیتونیم تغییر بدیم، ولی باید اون بازش کنیم. مثلا یعنی به واقعیت به عنوان چیز خونسا نباید نگاه کنیم، بعد بریم و به چالش بکشیمش. همین چیز اعتباری تو فیلم مهدی هم میفته. یعنی سوال اصلا پیش میاد که خب ما کجاییم کاریم. و یه بخش دیگه‌ش در واقع اینی که ما هر تصمیم میتونیم فیلم‌سازی بگیریم، یعنی ما میتونیم هر چیزی رو نشون بدیم، نقش بازی کنیم، همه کار بکنیم، ولی بعد شما یه بیننده متوجه باشید ما میتونیم بازسازی کنیم، میتونیم همه کاری بکنیم. اساسا یه تعریف مستند تعریفی نیستش که هیچ ترانسپرنسی وجود نداره. در نتیجه شما میتونی هر کاری بکنی، ولی مسئله اینه که من فریب ندی، ولی بیان دارم فیلم رو میبینم بدونم که تیتر مهدیه، این مسئله چیز دیگه است که داره بازی میکنه فالا فالا. وگرنه محدودیت ما به لحاظ نظری تو این چیزا نداریم، یعنی میشه تا ابد اینو بردش جلو، ولی من بدونم که در اصل چی اتفاق افتاده.
مهمترین چیزی اینه که شما میدونید من دارم فیلم میسازم و تمام فیلم های دیلان هم من سر کردم این فاصله بزرگیه تحت فیلم آخر شما دیگید اینکه من دارم فیلم میسازم، اینکه من دارم فیلم میسازم، در وقتی چه هر بازی که من دارم میارم تو فیلم رو جدا کنید از حقیقت ماجرا. یعنی من راحلی که داره فیلم سازی پیدا کردم اینه که دائما هی میگم با اینجا ها بمیدنم فیلم میسازم، اینجا ها فیلمسازی نیست، و هم من خودم به عنوان فیلمساز ارضا میشم، همین که بعد از چهار پنج سال مثلا تهیه اون فیلم میشه که آقا یه نفر فایلتون میذاره کنار فیلم آخر دیگه روایت نمیکنم، ولی من وظیفه دارم بقیه روایت رو برم، یعنی باید بقیه تاریخ رو من بگم. یعنی این آدم هم آدم میشه 6 سال پیش داده میگه به بنبست رسید، یعنی باز بذاریم خودمون رو برای اینکه هم مشارکت آدم ها هم مشارکت موضوع، یعنی اگه موضوع محور هم میره من به نظر هم میرسیم که موضوع هم میتونه توی شما تاثیر بذاره، یعنی فضایی که موضوع داره پیش میره آدم ها که اصلا میان شما رو کنترل میکنن، اصلا شما فکر میکنن باقش. نمونه تیپیک اجازه هست من در روی صحنه از یک فیلم صحبت رو برم، چون من خیلی فیلمی دوست دارم، اما نه با دیدگاه جامعه شناسی، با دیدگاه فیلم سازی خیلی دوستش دارم، من میخوام شاه بشم. من این رو به عنوان فیلم دوست دارم، ولی اگه بخوام بیام نقدش کنم احتمالا همون نقدی که شما میکنید رو بخوام که از شما ها تو کلاساتون میبینم و یاد گرفتم و خوندم دارم میبرم جد. یه صحنه ای هستش تو من میخوام شاه بشم که صحنه ای که هر مستندساز این صحنه رو گرفته بود کاملا به خودش افتخار میکرد. از قبل کارگردان طراحی کرده که دختر اون کاراکتر بره به باباش بگه که تو چرا داری زن میگی؟ این طراحی کارگردان. بعد دوربین جلوه بابایی یه واکنشی نشون میده، دوربین پیش عقب میترسه از این موقعیت. خب و اون کنترل کارگردان دستش گرفته، یعنی باباهه که قرار محکوم بشه از خودش چنان دفاع میکنه که دوربین میکشه عقب، اصلا یه صحنه از دوربین میکشه عقب احساس میکنه الان میزنتش و اینکه دوربین رو فاصله میده، خیلی واکنش طبیعی انسانیه. بعد تو اون صحنه من میفهمم که چقدر این کاراکتر داره کارگردانی میکنه و هوش مهدی گنجی اینه که اینو فهمیده، من نمیدونم فقط اون تنخور اون صحنه که و فهمیده و میذاره که این مشارکت اتفاق بیفته و میذاره این خودشو بیان کنه. حالا میاد سراغ فیلم تموم میشه، میتونیم بشه نردش کنیم تو از جهات مختلف، ولی خیلی جالبه دیگه، یعنی تو خیلی طراحی میکنی بعد اون دست میخوری، یعنی من مطمئنم عامی‌ترین حالا به عنوان چیزی در نظر نگیریم آدمی که اصلا با سینما ارتباطی نداره با خوشتر از کارگردان در موقعیت خودش، چون اون موقعیتی که توش مال خودشه. این بابای من تو خونه یه من میتونستم دارم بابای من تو خونهش دقیقا جایی که میشه میشینه سیگار میکشه داره صحبت میکنه، کنترل مکان با خودشه، اونا مهمونه. و جذاب دیگه، یعنی تو دائما داری از این سر آدم رو دست کاری و فکر میکنی تو چرا قوشی که اینا رو دست کنترل گرفتی، ولی هیچ کنترلی نداری، نه به واقعیت، به آدم ها کنترل نداری، تمام سعی میکنی که تو کنترلش رو بکنی و نمیتونی، همون یه ذره که میتونی کنترل کنی یه درام به وجود میاد.
من یه خانشی از این فیلم داشتم، این دست ها رو دیدم جوری دریافت داشتم
که واسه خانش هم دیدید.
بعد با این دریافتی که از فیلم داشتم متوجه نشدم چجوری این فیلم میتونه مستند جامعه شناسی انتقادی باشه، چون تأکیدی داره توی مستند جامعه شناسی هست و اون انتقادی بودنشه. این فیلم داره یک وضعیتی رو بیان میکنه، نشون میده که چه موقع میتونه این وضعیت انتقادی باشه، موقعی که بگیم میتوانست وضعیت‌های دیگری هم ممکن شود، که حالا چی شد این ممکن شد. تو این فیلم چیزی که من دیدم از همون اول با خانشی که از انقلاب داره، یا میگه یک اصلاحات ارضی بود به بعضی ها چیزی نرسید اینا انقلاب کردن، یعنی یک روابط علت و معلولی پولی بر مبنای این همون اول داره موضوعش رو مشخص میکنه، روابط همین است، امکان دیگه وجود ندارد. و این امکان دیگه وجود نداشتن رو در تمام این کل مستند هم دیدم خیلی باز بهش تاکید میکنه، یعنی از موقعی که وارد این خانواده میشه دریافتی که من داشتم دیگه خانواده یک خانواده در اون جامعه نیست، خانواده دقیقا جامعه است، پدر و مادر حالا از یک طرف بگیریم و حالا اون دایی هم از یک طرف دیگه بگیریم، دایی که کلن با همون روابط علت و معلولی پولی با همون فکر جلو میره، یعنی اصلا تغییری ایجاد نمیخواد بکنه، پدر و مادرم حالا با اون یک پدر حالا با یه نگاه پدرانه ای محبت آمیزی میخواد روابط جلو ببره، اما مسیری که میفته داخلش میفته توی همون مسیر پولی و حالا نوشکست توی فیلم براش متصور میشه و همون غیرا قرار میگیره تو همون روابط پولی. حالا کسایی هم که در مقابل این جامعه قرار میگیرن هم سه طیف توی فیلم نشون میده دیگه، یکی مهدیه که همه چیز رو میگه این جامعه است که من این کار رو اومد کرد و هیچ راه مقاومتی هم نداره، شکست نوعی شکست خوردگی در اون خودش میبینه و منزوی میشه، از خانواده منزوی شدن اینجا به نظرم نماد منزوی شدن از جامعه بود. یکی داداش مهدیه که خیلی دقیقا خودش رو تو همون روابط پولی دوره قرار میده، میگه من باید تلاش میکردم میرفتم به مانی چیزا، تو همون خیلی نگاهش به همون داییه مثلا شبیه. یکی هم یه روابطه بینابین خود و جامعه که اون دوست مهدی و شهاب یه جوری بیانگری هستن، این هم مهاجرت میکنه اصلا کلن مسئله نمیتونه انگار دیگه اینجا حلش کنه و این هم مهاجرت میکنه و میره و حالا ما نمیدونیم حالا اون بعد از مهاجرتش چه اتفاقی میفته. به خاطر همین این من میبینم همه جا داره میگه فقط روابط پولیه، روابط علت و معلولی همه همین است، هیچ امکان دیگه وجود ندارد، پس نمیتونه انتقادی باشه، فقط میتونه یک انفعالی باشه. الان میگم خودم گفتید که تنظیمه شده که انفعالیه، نتونستم این چیز که بتونم بهش بگم این مستند انتقادی هست را توش در بیارم، مثلا چه جوری ممکنه؟ ببین
مستند
را
من میتونه انتقادی باشه میتونه نمیشه، ولی حرف شما کاملا درست، یعنی که ما روابط رو از ابتدا و اساس پول می‌دونیم، به خاطر اینکه تنها روابط خانواده من بود سادهش کنیم، مثلا تمام آدم‌های دور و بر من هنوز هم که هنوز هم مشکلشون این پول هست، مشکلشون این نیستش که سیستم عوض بکنیم، مشکلشون این نیستش که پول مهمه، همه چی رو بر من اون مرحوم تعریف میکنم برای خودش، در نتیجه من نمیتونم کار رو بهتون حرف بزنم، من چون چیزی دیگه رو به لحاظ معنوی خانواده ما در واقع متناسبی هستن که هیچ چیز مذهبی توشون پایدار نیست، چون اگه مثلا مذهبی بودن احتمالا توکلم میکردن یا مثلا قناعت میکردن یا اون چیزهای مذهبی طور روشون تاثیر میذاشه آرامش تو اون خانواده، اون هم وجود نداره، میمونه پول. تک تک این آدم هایی که تو فیلم ببینید تو مهاجرت کرده اون که مثلا شهاب که مهاجرت کرده الان دارم 6 سال گذشتهش رو میبینم، شهاب 3 سال آوارگی توی مالزی تا اینکه بتونه برسونه خودش رو به لندن که الان کارمند مثلا بی‌بی‌سیه تو بخش اسپانیا، برای چی؟ برای یه سالی 12000 پوند که اصلا توی با 12000 پوند اونجا اگر مثلا حمایت های چیز نباشه به نظرتون میتونه زندگی کنه، ولی همون هم وجود نداره تو اینجا برش تک تک آدم ها. پس ببین من نمیتونستم خارج از دعوت پول در مورد چیز دیگه صحبت کنم، اون موقع اینجوری بود، هنوز هم اینجوری بود. اما فقط ممکنه پنهانش کنم، یعنی کمتر در مورد فقط صرفان پول صحبت بکنم. برای من این شکلی بود، یعنی چیزی جور
یک جامعه آخر زمانی بهش بگیم داری تصویر میکنی، نه یک چیز نه چیزی که همینجوری بود
نشودن، هنوز نه متوسط یه راهکاری به لحاظ اقتصادی و مالی و لحاظ اجتماعیشون پیدا کنن، نه توجه روستایی یا شهرستان یا هر چیز دیگه اسمشو میذارید نمیدونن چی هم، این چیزی اون وسط هم حاشیه نشینی که نه طبقه متوسطه، از بیرون هم به وجود اومده. یعنی مثلا من هی تاکید روی حاشیه نشستم به خاطر اینکه از جامعه طرد شدن به نظر میرسه، یعنی شهرک هایی که دور شهر ساخته میشه برای اینکه تو که نمیتونی زندگی بکنی باید بری اونجا زندگی بکنی. خب ببین من اصلا چیز دیگه فکر نکردم، من همون چیز هست انگار که من رو گذاشتن بیرون از شهر برم زندگی بکنم، اون موقع اینجوری فکر میکرد.
تا حد زیاد حرف درسته، یعنی متوقع یه تفسیری در واقع گذاشت، یعنی پایان فیلمو که خیلی خانش مشخصی میده از سرگردانی و حرکت و به خصوص مثلا ما تشکری که از پدرش میکنه، انگار در واقع یک سیکل بسته‌ای داره، میره و راه به جایی هم نمیره و یه جور سرخوردگی، یعنی در واقع به نظر میرسه که هیچ گشودگی انتقادی در قضیه نمیبینه. ولی روند فیلمو که ما نگاه بکنیم یک شکلی از یک رویه انتقادی از پدرش به خودش بوده به مسئله، یعنی حتی مواجهه خودش با خانوادهش، مواجهه طلبکارانه و در واقع اینی که حالا ضد مثلا پدر و مادرش گرفته، یک مواجهه حساسش که خب طبیعتا برخلاف اخلاقیات مثلا عام و چیزی هم هستش که مثلا ما فکر میکنیم یا بهش معتقدیم و اینا، حتی اگر نسلی باشه یه چیزی یک باور عمومی نیست. یعنی میدونین ما موقعی که واقعیت صحبت میکنیم از باورهای عمومی صحبت میکنیم، باورهای کلیشه‌ای صحبت میکنیم. تو این شکل از باورها خب شما احترام گذاشتن به پدر مادرت به عنوان یک کلیشه اجتماعی هست، ولی اعتراض به پدر مادرت به عنوان یک کلیشه نیست. میدونین حتی اگر توی نسلی باشه، در نتیجه این رونده رو شما میبینی، یعنی نقش یک معترض رو داره، حتی به لحاظ اجتماعیش هم داره، حتی به لحاظ اون ساخت سوژه سیاسی با اون بحث 88 قبل از اون انقلاب شما از اعتراض گذشته. شما در واقع اگر یادتون باشه مثلا سال 88 یک شکلی یک جمع زیادی بود برای تغییر گسترده اجتماعی، یعنی بحث اصلاحات نبود سال 88 خیلی. این در نتیجه از این داره صحبت میکنه تو فیلم مهدی، ولی به نظر میرسه اینه که میگه ای جایی به بعد هی داره سرخورده میشه، هی داره سرخورده میشه. منطقاً اینو میشه نگاه کرد فیلمو که داره فیلم هم میسازه، یعنی میدونیم یعنی در این سرخوردگی خود پروسه ساخت فیلم و تصویر کردن خودش انگار خودش یک جور کورسوری امیدم داره، گرچه فیلم اینو به ما نمیگه، ولی اینکه شما دوربین دستت میگیری و تصویر میکنی خودت رو داره نشون میده خیلی هم موبایل نیستی. و حالا اگه فیلم مستنده و خودش داره فیلم خودش رو میسازه، در ما میگیم گرچه من ناامیدم ولی دوربین هم دستم گرفتم، تو همین شرایط ناامیدی دارم از خودم فیلم میسازم.
فلان آینه که اونم از اون فلان هایی بود که میگفتن در بیار من به این دلیل گذاشته شده بود که یادآوری بشه که من دارم فیلم میسازم.
این یه اکتی هست، ممکن حالا ما فکر کنیم این اکت نتیجه که فیلم داره نشون میده خیلی راهگشا نیست، در نهایت همه چی باطل و به جای نمیرسیم، ولی فیلمه چون ادامه داره در واقع فیلم ساخته شده و با اون تدوین تمام شده، ولی فیلم به عنوان یک محصول الان داره عرضه میشه و نمایش داده میشه و مهدی به این آگاه بوده فیلم قراره دیده بشه. و خیلی وقتا هستش که فکر میکنیم که خب این سرخوردگیه میتونه توی پروسه به یک آگاهی عمومی تبدیل بشه، به یک آگاهی اجتماعی تبدیل بشه. همین حرفی که تو میزنی، یعنی ما فیلمو دیدیم امروز و فکر میکنیم به خودش فکر میکنه که نه الان اینجوری فکر نمیکنه، اشتباه کرده، یعنی موضعش انفرادی بوده، حتی ممکن تندتر برخورد کنه. ولی من میگم فیلم هم به این حساب کنیم دیگه. یه موقع شما سرخورده ای و هیچ نگاه اعتقادی هم دوربرت داری، هیچ کاری هم نمی کنی. اغلب ما همینطوریم، یعنی بیشتر قور میزنیم. چیزی که مهدی، اگه این تو فیلم نبود من دنبال مهدی میرفتم، همیشه قور میزنم، اصلا همین بود دیگه. ولی اینها داریم یک کالا حالا اسمشو میزنم چون خاطر عرضه میشه، یک محصولی تولید میکنیم برای یه سری ببینن. این تهش اولی هست، هر چقدر هر چی هم باشه نتیجه گیریش. در نتیجه به نظر من باز یه مرحله میشه فرق گذاشت بین اینکه شما در عین سرخوردگی داری کاری میکنی با اینکه هیچ کاری نمیکنی. میدونی اون همون باعث شد که شاید دیدن خود این فیلم چند بارش رو خود مهدی بیشتر تاثیر گذاشت، یعنی باورش نسبت با یا انفعالی که در فیلم به نظر میرسه وجود داره اشتباه بوده. شاید فیلم نمیساخت یه جور دیگه میشد. اینطوری میشه نگاش کرد به نظرم و فکر کرد که خب چقدر میشه مثلا با فیلم به عنوان یک محصولی از یک دوران مثلا یه جور دیگه هم نگاه کرد. گرچه به لحاظ خود فیلم نگاه کنیم به لحاظ انتقادی آره یه جوری هست اینگاه یه بومبست و حالا
نه نظر همزاد منداری هم خودم از دقل با شهدت مهدی همزاد منداری کردم. اتفاقی که در اون ممتاز منفعیدر شدن، من رو به عکس با نداشت که بخوام رو بعدش بگم میشه بعد از اینجا بالاتر را خیلی با وضعیت های گذشته خودم مقایسه کردم و دیدم نه فقط خوبه پس هیچ کاری نمیشه کرد.
ولی الان داره میگی که چرا اینجوریه. میدونی این انفعال تو فیلم ها به عنوان یک خانش داره میگی که این که درست نیست. همونجوری که من الان دارم
این حالا دارم از نگاه جامعه شناسی بهش نگاه میکنم.
اصلا نگاه همین که انسانی هم نگاه کنی همینه. وقتی که میبینی چیزی اغراق شده بن‌بست به نظر میرسه واکنش بهش نشون میدی، حتی اگه به تای خط نرسیده باشی. اصلا چاپی نیست برای این که چوزه. یعنی مثلا وقتی من دیگه میشه همه چی اینقدر ناامید کننده بشه. من وقتی فیلم سه سال ازش گذشت و گفتم خب نمیشه که همه چی بن‌بست بشه. می‌دونی؟ و با دیدن فیلمه دائما به این نتیجه می‌رسیدم. و آدم‌ها که می‌دیدن، کسایی که می‌دیدن دائما سوال همین بود. مگر می‌شود که به بن‌بست رسید و هیچ کاری نکرد؟ خب این اون موقع من، ولی حال استمراری شما چیه بعد از دیدن این فیلم؟ اگر به حال استمراری شما تاثیر بذاره، یعنی کارشو داره میکنه به لحاظ جامعه شناختی، نه اجتماعی، داره کارشو میکنه نسبت به این موضع داریم، نباید اینجوری باشه. همونجوری که من هم دارم بن‌بست رسیدن بی‌معنی این، ولی 6 سال طول کشید.
در واقع این نقطه ای که به نظر میرسه، حالا یه قضاوتی تو خودتونه، به نظر میرسه مهدی از پدرش هم جدا میکنه. میدونی؟ یعنی این نقطه که الان مهدی هست نقطه ای دیگه که از ما نمیدونیم، یه قضاوته بر اساس اینکه آیا پدرش هم واقعا به بن‌بست رسیده بود یا واقعا اوضاع اون دوره که پدر به بن‌بست رسیده بود و دوره که مهدی به بن‌بست رسیده بود دشوارتر بوده. یعنی شاید مثلا جمع‌های دور و بر ما مؤثر بوده در این که ما فکر کنیم که میشه به جلو رفت، ولی جمعی که اون موقع مسئلهش فقط پول و پول و پول بوده و به خاطر اینکه زیربناست دیگه، یعنی واقعا چیکار میکرده پدر؟ خودش داره تو میگه دست فروشی میکردن، اصلا نمیشده فکر کنه به اینکه حالا بریم جلوتر. ولی الان ما همین جمعی که هسته فکر کنیم که خب میتونیم بریم جلوتر، یعنی یک حد عقل‌هایی فراهم شده که از اون اقتصاد چیز میتونیم جلوترش رو ببینیم.
به نظر من توی فیلم حالا موزه پدر مهدی خیلی انتقادی تر بود تا موزه خود مهدی، چون حد اول این رو داشت که چیزهای دیگه رو که میخواست بهشون برسه میگفت من میتونم از درون این مسیرها بالاخره به اون چیز دیگه که میخوام برسم، یه راه دیگه رو خودش متصور بود از درون همین ها بشه به چیز دیگه رسید. ولی مهدی به همون هم چیز نبود دیگه، نمیگه از درمه این که نمیشود، راه دیگه ای هم نیست، یک انزوایی که تر بود نه انزوایی موضوع مهدی.
دوره سخت هم بود دیگه، یعنی اون دوره سال 89 خیلی داره، یه حس رغبتی بود تو شما دائما توی به خصوص کانال های اونوره فیسی نمیشنید اینکه شکست خورد و نابود شد و فلان و اینا، یعنی اینقدر اونور تو چنده ما میکردن که همه چی از بین رفت و سر خطیم. این بزرگترین ضربه رو به رکود فکری ما اتفاقا و انفعال ما همین کانالای ماهواره که اون دوره زدن و کارشناسی شد. واسه همین من فکر میکنم که الان که یک دوره چیزی گذشته راحت‌تر میشه بهش مواجه شد و فکر کرد که
البته طبیعیه. بعد از 28 مرداد که مدت 20 سال این اتفاق تا دهه 40 شروع شد، شما ادبیاتش رو دارید ادبیات انتقادیش رو شروع میکنه، از تهران مثلا تهران مخلوف رو میسازه، موضوع تهران نیست، موضوع فضای اجتماعی اون موقع، ولی 20 سال طول کشیده تا رسیدن به اونجا. ما خیلی بعد از 6 سال رسیدیم بکردم.
آره مال سرعت. خب سوال نظری چیزی؟ خب پس ممنون تا جلسه